همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید، یکایک ما رو از شیعیان و شهدا و شیعیان و خدمتگزاران و منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. جریان دو امامت حق و باطل رو در قرآن مورد گفتگو قرار دادیم. عرض کردیم امامت حق امامتی است که در او امری هست، فرمانی هست، طرحی هست. طرح امامت از ناحیه خداست، فرمانی که در دست این امام هست با اون فرمان، با اون امر امت میسازه و نظام عالم رو هماهنگ میکنه با امت خودش، فرمان الهی است. خصوصیات این امامت رو، خصوصیات امامش رو که امامش چه خصوصیاتی داره، چه ابتلاعات و مراحلی باید از سر بگذرانن تا به مقام امامت برسن، و اینکه این امام چه نسبتی با خدای متعال دارد، چه نسبتی با امت داره، قوایی که در اختیار او چه قوایی است، جنود عقل، اینها رو گفتگو کردیم. همچنین جهانی رو که برای امت خودش حالا به تعبیر من خلق میکنه و امتداد این امت سازی که از دنیا شروع میشه تا قیامت و بعد از قیامت ادامه پیدا میکنه، اینها بعض بحث‌هایی بود که تقدیم کردیم. نقطه مقابلش هم امامت باطل و امامت اهل ضلال بود، اون رو هم ترجمه کردیم. یه نکته دیگر رو امشب کوتاه عرض میکنم، انشالله بیشتر خدای متعال روزی کنه بتوانیم مقتل بخونیم انشالله. یکی از خصوصیاتی که بین این دو امت و به تعبیری بین این دو امامت هست، نسبت بین این دو امت و امامته، نسبت بین امام حق و امام باطله، که یک درگیری مستمر بین این دو تا امام هست. بسیاری از آیات قرآن و حتی گاهی سور قرآن معطوف به همین درگیری است. یعنی بین این دو امام یک درگیری مستمر وجود داره که جبهه عاشورا یکی از قله های همین درگیری است. و سید الشهدا وقتی در مسیر عاشورا این آیه رو اینجور معنا کردن که یومند او کل اناسن به امامهم فهمودن امامون ید او الالهدا فعجابوه الی و امامون ید او الازلالتن فعجابوه الیها، ناظر به همین میدان درگیری عاشورا هستن. این درگیری بین این دو امام و دو جریان امامت یک درگیری مستمری است و هر دو در همدیگه سعی میکنن نفوذ کنن. یعنی جبهه حق تلاش میکند در جبهه باطل نفوذ کنه، او رو متلاشی کنه، یاران خودش رو از دل اون جبهه جمع کنه، کما اینکه جبهه باطل هم همین تلاش رو میکنه که جبهه حق رو متلاشی کنه و یاران خودش رو جمع کنه. کار به جایی میرسه که ملاحظه فرمودین یخرج الحی من المیت، یخرج المیت من الحی، که خدای متعال حی رو از میت و میت رو از حی خارج میکنه، در روایات معنا شده که چه بسا در نسل مؤمنین کافری باشد یا در نسل کفار مؤمنی باشه، امام با طرح و برنامه‌ای که داره حتی اگر در صلب مؤمنی در صلب کافری یک مؤمن باشه او استخراج میکنه، استخلاص میکنه، او رو بیرون میاره. در سوره مبارکه فتح خدای متعال وقتی داستان صلح حدیبیه و فتح مکه رو بیان میکنه میفهمد لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا، اگر کفار و مؤمنین از هم جدا شده بودن ما کفار مکه رو زودتر از این عذاب میکردیم، ولی هنوز مؤمنینی در جبهه اونها بود، ما بعد اونها رو نجات میدادیم. دستگاه نبی اکرم، طرح نبی اکرم اینجوری است، حتی یک مؤمن اجازه نمیده از دست بره. یک کسی که میتونه تو جبهه ایمان باشه با عجله و شتاب و سرعت اجازه نمیدن اون یه نفر از دست بره، حتی اگر یه نفر باشه او رو اخذ میکنن. همین آیه شریفه رو ملاحظه فرمودید، کسی گفت چرا امیرالمومنین علیه السلام قیام نکردن زودتر برای حقشون؟ حضرت فرمود لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا. حضرت نمیخواستن زود کار رو جمع کنن، مسلم مؤمنینی تو راهن، اینا باید جدا بشن. در باب ظهور همین آیه تعویل شده لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا. دوره ظهور حضرت که دوران جمع شدن بساط کفر با قهر و غلبه به قدرته، یکی از خصوصیاتش اینه که بعد از این تزایله باید نسل ها از هم جدا بشن. فهموند اگر مؤمنی در نسل کفار هست باید متولد بشه، وقتی متولد شد اون وقت حضرت قیام میکنن و بساط رو جمع میکنن. در باب حضرت نوح ملاحظه کردید خدای متعال میفهمد این پیغمبر ما قرنها دعوت کرد، به یه نقطه ای رسید، حضرت دست به دعا برداشت که خدای دیگه بساط اینها رو جمع کن، خدای متعال هم اجابت کرد و بساط رو جمع کرد. تعبیر قرآن اینه، دعای حضرت اینجوری بود رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگارا در روی زمین از کافرین احدی رو باقی نگذار. چرا؟ انک ان تذرهم یضلوا عبادک، اینا کارشون به جایی رسیده که خودشون که مؤمن نمیشن، راه رو بر دیگران و بندگان تو هم سد میکنن. یضلوا عبادک، اونها هم تو وادی ضلال میبرن. بعد برای این جملش آیه رو خوندم ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، دیگه اگر نسل مؤمنی هم در بین اونا بوده من صبر کردم اون نسل به دنیا آمده، دیگه در اینا نسل مؤمن هم وجود نداره. حالا این دیگه از علوم انبیاست دیگه، که وقتی امت میسازن تو این میدان درگیری از دل دشمن یاران خودشونو بیرون میکشن. میدونید سید و شهدا هم این کار کردن دیگه، بعضی از یاران خودشون از دهان دشمن بیرون کشیدن، همین که به هور برخورد کردن فهمدن انت هور رو. عنایت میفهمون اسم چیه؟ من هر عنایت میکنید، همون با یه نگاه اول جذب کردن. زهیر همینطوره و بشمرید، پس یکی از نکات مهمی که وجود داره اینه که این دو جبهه در هم نفوذ میکنن و سعی میکنه جبهه باطل جبهه حق رو استحاله کنه در درون خودش، یاران خودش از دل جبهه حق بیرون بیاره، جبهه حق هم نفوذ میکنه در دستگاه باطل و سعی میکنه یاران خودش از دل جبهه باطل بیرون بیاره. حتی اگر در نسل هاشون باشن، تو این درگیری امام حق طرحی داره که تو این طرح یک مؤمن در نسل ها هم از دست نمیره، همه رو بیرون بکشه، یاران خودش رو استخراج میکنه، استحصال میکنه. حضرت محمود علت تأخیر ظهور حضرت هم یکیش اینه، لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا، کفاری که دیگه نسل مؤمنی ندارن، تزایل بین اونها و مؤمنین شده، اونها رو خدا متعال عذاب میکنه. اما این اتفاق بعد بیفته، این درگیری سخت که تا اینجا پیش میره که همه یاران خودشون رو جمع میکنن، این آمیختگی دار دنیا که آمیختگی این دو جبهه است، یک مجاهدت دائمی میخواد برای عبور کردن از میدان شیطان و دستگاه باطل تا برسی به مقصد، این آمیختگی برای فرصتهای دنیاست. این دو جبهه رو خدای متعال اصلا کلن جدا میکنه. این بحث رو دیگه من تکرار نمیکنم. یه سالی چند جلسه دو همین محفل نورانی سوره مبارکه بینه رو ترجمه کردیم که مفاد سوره بینه همینه، این جدا کردن و تفکیک کردن این دوتا جریان حق و باطله که مکرر در قرآن ازش بحث شده. پس بنابراین بین این دو جبهه یک اختلاط و آمیختگی وجود داره که مال عالم امتحانه و یک درگیری مستمر بین این دو وجود داره که جبهه حق میخواد یاران خودش از جبهه باطل بیرون بیاره، جبهه باطل رو مزمحل کنه، جبهه باطل هم تلاش میکند که یاران خودش رو از جبهه حق بیرون بیاره و جبهه حق رو استحاله در درون خودش بکنه. این درگیری مستمر که موضوع آیات فراوانی از قرآن هست، درش جهاد کبیر هست، درش عرض کنم قتال هست، سایر مجاهده هایی که در قرآن بیان شده هست، این قتال مستمر به پیروزی جبهه حق و تفکیک این دو جبهه از هم ختم میشه. خدای متعال هم در دنیا این دو جبهه را از هم جدا میکنه، هم در قیامت. عرض کردم در ظاهرن غیبت نعمانی است که حضرت فرمود خدای متعال یه روزی تو همین عالم عرض ندا میدهد همه اهل حق در یه سعیدی در یه وادی جمع بشن، همه اهل باطل هم ندا میده که شما هم در یه وادی جمع بشید. دیگه راهی بین این دوتا نیست. از حضرت سوال کرد بعد از اینکه این تفکیک اتفاق افتاد بازم جبهه باطل میتونه نفوذ کنه تو جبهه حق؟ کما اینکه الان نفوذ داره دیگه، گاهی میاد از دل ما یار میگیره یا از کنم تضعیف میکنه جبهه حق رو، تحریک میکنه، وسوسه میکنه، گناه از جبهه حق میگیره، آلوده میکنه جبهه حق رو. آیا این بعد از این جدا شدن صفوف از همدیگه هم هست که خدای متعال صفا رو از هم جدا میکنه؟ حضرت فرمودن دیگه امکان نفوذ نیست، این قبل از آخرت تو همین عالم دنیاست. فرمود یه روزی تو همین عالم عرض خدای متعال ندا میدهد. حالا این ندا چجوری میرسه، از چه زبانی به مردم، از چه حنجره ای ابلاغ میشه؟ ندا میدهد که همه اهل حق در یه وادی جمع بشن، همه جمع میشن. ندای دوم همه اهل باطل در وادی دیگری جمع بشن. دیگه وادی این دوتا از هم جدا میشه، الان جدا نیست. انتهای این درگیری به تفکیک این دو جریان و غلبه جبهه حق ختم میشه. کتب الله لاغلبن انا و رسولی. درسته تو این میدان درگیری یه فرصتهایی هم در اختیار دشمن قرار میگیره، گاهی فرصتها هم طولانی میشه، هم امکانات هم فرصت ها، که این هم جای بحث گفتگویی هم داشتیم. امکانات این دو جبهه، فرصت هایی که برای این دو جبهه هست چیه؟ کاملا هم امکانات و فرصت هاشون متفاوته. این فرصت ها و امکانات هم درون طرح خدای متعاله، یعنی اینجوری نیست که شیطان یک طرحی در میاندازه بهش امکانا مهلت و امکاناتی داده میشه که از نقشه کلان الهی بیرونه، اینطوری نیست. جبهه باطل فرصتی داره، عمدی داره، مهلتی داره. هم این دو جبهه از هم کاملا تفکیک میشن وقتی فرصت امتحان تمام میشه. الان ببینید فرصت امتحانه دیگه. جعلنا بعضكم لبعضن فتنتن. اتصبرون با هم آمیخته هستیم، بعضی امتحان و فتنه بعض دیگه هستن. کفار فتنه برای مؤمنینن، مؤمنین و اونا امتحان میشن، امتحانات سخت. وقتی دوران این امتحان به هم به پایان میرسه، مؤمنین پخته میشن، خالص میشن، رشد میکنن، تمحیص میشن، جبهه حق و باطل رو کاملا از هم جدا میکنن، دیگه جبهه باطل هیچ نفوذی نداره، تا بعد میرسه به عالم قیامت که در اونجا کاملا از هم جدا میشن. وادی بهشت و جهنم دو تا وادی از هم جداست، به هیچ وجه اهل جهنم دیگه تصرفی در اهل بهشت نمیتونن داشته باشن، کاملا محیط تصرفشون محدود میشه به جهنم. بنابراین پایان این درگیری رو هم قرآن اینجوری بیان کرده. خب یک عرض کردم بخش عمده ای از قرآن ناظر به این دوتا جریان، این دوتا امامت و دوتا امت، مختصات امامشون، امتشون، نحوه هدایت امتشون، غایتهایی که این امت ها دارن، عمد این امت ها، میدان درگیریشون، نحوه آمیختگی و تفکیکشون، بخش عمده ای از قرآن راجع به این مطلبه که به یک بیانی ثلث قرآن در باب ما و دوستانمونه، ثلث قرآن هم در باب یک سوم از معارف قرآن، یک سوم که میگم نه یک سوم کمی، یکی از سه بخش معارف قرآن در باب جبهه دشمنان ماست. ولی یکی از سوره هایی که در اون سوره این درگیری بیان شده که سوره فوق العاده ای هم هست، سوره محمد، سوره وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. سوره الرسول که حضرت فرمودن یک آیه از این قرآن راجع به ماست، یکی راجع به بنی امیه، یعنی دائما داره احوال این دو تا امت رو، این دو تا جریان امامت رو داره توضیح میده. جریان این دو امت تو این سوره مبارکه توضیح داده شده. حالا انشاءالله اگر خدای متعال توفیق بده در یکی دو سه شب آینده که باقی مونده، یه مقداری این سوره و میدان درگیری بین این دو جریان رو بر اساس سوره الرسول انشاءالله محضرتون تقدیم میکنم. اجمالش اینه که خدای متعال در عالم عرض ما که آمدیم تو زمین مستقر شدیم، یک سبیلی و یک راهی رو به سوی خودش گشوده، یک سبیلی، یک راهی باز شده. خدای متعال انبیا رو میفرسته، این راه رو باز میکنن به سوی خدای متعال در عالم. اون چه از ما میخواد اینه که ایمان بیاریم به انبیا و در این راه حرکت کنیم و همه امکاناتمون رو بیاریم در این راه خرج کنیم، امکاناتمون رو در سبیل الله قرار بدیم. اون وقت در مقابلش یه جریانیست که صد عن السبیل میکنه. داستان سوره با همین شروع میشه دیگه، سوره مبارکه رسول شروعش با همینه. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. اونایی که کفر برزیدن، ما راه رو باز کرده بودیم به سوی خودمون، صدوا عن السبیل، به جای اینکه در این راه حرکت کنند، لااقل مزاحم این راه نباشن، آمدن مانع راه شدن. صد عن السبيل، درسته، ازل صد عن سبيل الله اضل اعمالهم. خدای متعال از امکاناتی که به اینا داده و اینکه این امکانات چجوری گم میشه تو عالم، اضل اعمالهم، خدای متعال اعمالشون رو گم میکنه، این اعمال به نتیجه نمیرسه. بعکس والذین امنوا و عملوا الصالحات و امنوا بما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم، اونایی که اهل ایمان و عمل صالحن و ایمان یک امر اضافه، ایمان میارن به اون چه بر پیامبر گرامی اسلام نازل شده که پیداست این یه امر و آمنو به ما نزل یه ایمان اضافه است و هو الحق من ربهم، اونی که بر حضرت نازل شده حقم هست، کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. خدای متعال تو این مسیر دنیا، تو این میدان درگیری، اینا یه آلودگی هایی پیدا میکنن. پیداست وقتی انسان از وسط دنیای اهل باطل میخواد عبور کنه، ممکنه دامنش هم یه جایی آلوده بشه. خدای متعال کفر عنهم سیئاتهم، امرشون رو اصلاح میکنه و اصلح بالهم. پس یه جریان صد عن سبیله، یه جریان ایمان به رسول و راه رسول و راه ایمان به خدای متعاله، اونها ازل اعمالهم، خدای متعال عملشون در عالم گم میکنه، و این طرف خدای متعال کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. بعد یه توضیح کلی خدای متعال میده که انشالله جلسه بعد تقدیم میکنم. ذالک و ان الذین کفروا تبع الباطل، اصل مسئله اینه. فهمت؟ این کفار، اینایی که صد عن سبیل الله کردن، اتبع الباطل، یه باطلیه تبعیت از او کردن، دنبال باطل حرکت کردن. و از اون طرف و ان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، اونها تبعیت کردن، هر دو امت تبعیت میکنن، یکی تبعیت از باطل میکند، یکی تبعیت حق من رب میکند. این حق و باطل اصلش دو تا امامن، دو تا کتابن، دو تا طرح و برنامه‌ن، دو تا امرن. عرض کردیم هر دو امت امر دارن، نهی دارن، دین دارن، امام دارن. یکی امامشون امام حقه، یکی امامشون امام باطله. ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل و ان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم کذالک یضرب الله للناس امثالهم. حالا بعد میفرماید که بین این دو تا جریان یه درگیری سخت اتفاق میفته. فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، میدان جنگ و درگیری رو تصویر میکنه. حالا انشالله بعد عرض میکنم. دو سه تا آیه آخر سوره رو فقط اشاره کنم که کمک میکنه به سیر سوره. خدای متعال در آیات آخر سوره از یک جریان انفاق گفتگو میکنه، میفرماید که انما الحیات الدنیا لعبون و لعب، تمام بساط حیات دنیا که حیات دنیا رو ملاحظه فرمودید اون شکوفاییست که در دست اهل باطله، اونیست که در محیط ولایت همین امام باطل شکل میگیره، سراسرش این میشود لهو و لعب. حیات دنیا عالم عرض نیست، حیات دنیا یکی از جهانهاییست، یکی از دوتا عالمیست که دو عالم عرض شکل گرفته. حیات دنیا اون محیط زندگی جبهه باطله، محیط پرورش ائمه باطله، اونا هم یه دنیای خلق میکنن. اونی که اونا خلق میکنن با امت خودشون، اون میشه حیات الدنیا. انما الحیات الدنیا لعبون و لهبون. این بیان اوله. تمام دنیا همینه، چیزی جز لهب و لعب نیست. شما رو مشغول میکنه از یه امر حقیقی و ارزشمند. مراقبت بکنید. انما الحیات الدنیا لعبون و لهب. و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم. اگر شما به خدا ایمان آوردید و بعدم دامن خودتون رو جمع کردید، از وسط این حیات دنیا دارید میگذرید، دامنتون آلوده نشد، خارهای راه مانع حرکت شما نشد، ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم، برای خود برای شما خدای متعال یک پاداشی در نظر گرفته دیگه، پاداش شما گم نمیشه در عالم. ان تؤمنوا و تتقوا از میخوام یؤتکم اجورکم، اینجور نیست مزدتون از دست بره. بنابراین یه حیات لهو و لعبیست. شما برای اینکه از این حیات لهو و لعب به سلامت عبور کنید، اول باید مؤمن به الغیب بشید، مؤمن به این رسول بشید. اگر ایمان نیارید نمیتونید از دل این حیات دنیا عبور کنید. کسی که مؤمن به رسول خدا نیست، اون دنیاهای بزرگتری که با دست رسول خدا ابوابش گشوده میشه با اونها مأنوس نیست، نمیتونه از این دنیایی که در دست اهل باطل به سلامت جان سالم به در ببره به سلامت عبور کنه. حتما اسیر دنیای اونها میشه، خارهای دنیا او رو میگیره. ولی اگر مؤمن شدید شما به رسول ما و اون دعوتی که رسول ما داره، اون راهی که به سوی شما باز میکنه و دامن خودتون هم جمع کردید که آلوده به دنیای اونها نشه، اگر این کار رو کردید، یؤتکم اجورکم، پاداش شما از دست نمیره. ولا یسالکم اموالکم، این پیغمبر ما امکانات شما رو نمیخواد از شما بگیره، سائل امکانات شما نیست. اینجور نیست که نیازمنده به امکانات شماست. سوال لا یسالکم، سوال نمیکنه. بله در آیه دو سه آیه بعد میفهمد که از شما انفاق میخواد، شما رو دعوت به انفاق میکنه، ولی از سائل نیست، نیازی به امکانات شما نداره. لا یسألکم اموالکم، این حیات دنیا رو ببینید، جلوه های دنیایی که ائمه باطل ایجاد میکنن، مستکبرین ایجاد میکنن در عالم، از نمرودها و فرعونها بگیرید تا مستکبرین امروز عالم. این امکاناتی که به اونها داده میشه، این حال محیط لهو و لعبه. شما به ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم، اگر ایمان داشته باشید، متقی باشید، خدای متعال پاداشتون رو بهتون میده. عبور از این فتنه دنیای اونها محیط لهو و لعب، این ایمان و تقوا رو میخواد. اگر این ایمان و تقوا رو نداشته باشید نمیتونید سالم بگذارید، غرق میشید تو دنیایی که تو دست بنی امیه است، غرق میشه آدم تو دنیایی که در دست فرعون هاست. ولا یسالکم اموالکم، خدای متعال و رسولش از شما امکاناتتون رو نمیخوان، نمیگن اموالتون رو بدید، سائل نیستن، نیازی ندارن. اگرم از شما سوال میکردن میفرماید شما بخل میورزیدید و اون اشکالها عیوب باطنیتون آشکار میشد. خدای متعال از شما سوال نمیکنه، نیاز به امکاناتتون هم نداره. ولی ها انتم ها اولائه تدعونه، یه دعوتی هست، یه سبیلی گشوده شده، یه راهی باز شده تو عالم، یه دعوتی دارن رسول. نیاز نداره، سوال نداره، فرق از بین سوال و دعوت. یه موقعی به ما از ما میخواهند فقیرن، بگن امکاناتتون رو به ما بدید. هیچ وقت خدای متعال چنین چیزی نفرموده. هیچ وقت رسولش از ما نمیخواد که ما مال و جانمون رو ببریم خرج پیغمبر کنیم. چه احتیاجی به ما داره؟ مکرر عرض کردم امشب سید الشهدا بهترین اصحابش رو بهشون فرموده پاشید برید. امام که احتیاج نداره که. همون بهترین انفاق خرج مال در راه امامه. ولی اگر خیال کردی که امام محتاجه مشرک میشی. امام سائل نیست ولی دعوت میکند. داعی الله راه رو باز میکنه اول. امام سبیلی رو، راهی رو به سوی خدا باز میکنه. بعدم دعوت به این سبیل میکنه، میگه حالا امکاناتتون رو بیارید تو این راه خرج کنید. غیر از نیاز، نیازی نداره، سوالی نداره. سید الشهدا سوالی نداره، دعوته. دعوت میکنه بیاید مالتون و جانتون بدید، یه راهی من باز کردم، در این راه مال و جانتون رو قرار بدید. فمنکم من یبخل ها انتم ها اولای تدعون لتنفقوا فی سبیل الله. انفاق در راه خدا ایمان میخواد، تقوا میخواد. انسانی که مؤمن به غیب نیست نمیتونه امکاناتش رو تو راه غیب ببره. لذا خدا امتحان فقط آمنو بالله و رسولی و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی. ایمان به خدا و رسول بیارید، بعد از این که ایمان آوردید، حالا امکاناتی که بهتون دادن یه روزی هم از دستتون میگیرن، اگه در راه خدا خرج کردید نمیماند، این امکاناتو بیارید در راه خدا خرج کنید. آمنو بالله و رسولی و انفقوا، انفاق کنید. بدانید این چیزی هم که به دست شما دادیم فعلا شما مستخلفید، از دیگران گرفتن به شما دادن، بعدی هم خواهند از دست شما گرفت، نمیمونه براتون. این جان، این مال، این آبرو، این جوانی، این موقعیت ها رو بیارید تو سبیل الله قرار بدید، این میشه انفاق. پس یه دعوتی وجود مقدس نبی اکرم دارن، یه دعوتی سید الشهدا دارن، مال و جان ما رو میخوان توی راهی ببرن، ولی سائل نیستن، برای خودشون نمیخوان، نیازی ندارن که. ها انتم ها اولائه تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل. یه عده‌ای هستن وقتی سید الشهدا میگه جان تو بده بخل میورزه، خیال میکنه امام حسین میخواد از او بگیره برای خودش. امام حسین چه احتیاجی به جان تو داره؟ امام حسین میخواد بذر وجود تو رو شکوفا کنه، بعد تو قیامت وقتی نگاه میکنه ببینی از بذر وجود تو چه درخت تناوری درست شده. فمنکم من یبخل و من یبخل فانما یبخل عن نفسه. کسی که بخل میورزه امکانات خودشو بیاره در راه الهی خرج بکنه، در این سبیلی که وجود مقدس نبی اکرم باز کردن، در این راه خدایی که با حضرت تو عالم باز شده، این نسبت به خودش بخل میورزه. یبخل عن نفسه، از خودش داره کم میذاره، نه اینکه از دیگران کم میذاره. یه موقع آدم خیال میکنه من مالمو به سید الشهدا ندم، از امام حسین مالمو من کردم. امام حسین که احتیاج ندارن که. اگر جانتو نیاوردید از خودت کم گذاشته. یبخل عن نفسه، چرا؟ میفهمد به خاطر اینکه والله الغنی و انتم الفقراء. این معادله رو باید بفهمید. خدای متعال بی نیاز مطلق، شما فقیر مطلق به خدا هستید. اگر فقیر مالش رو به دست غنی بده، برای خودش خرج کرده. چون ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. اگر توانست تو بازار دنیا اهل معامله با خدا بشه بزرگ شد. چون میدونید بازارهای کوچک رو همه بلدن. ولی وقتی به بازارهای بزرگ میرسه باید اهلش بشی تا وارد بازار بشی. با دنیا همه بلدن معامله کنن. با شیطان همه بلدن معامله کنن. با نفس همه میتونن تجارت کنن. اون تجارتی که مشتری کم داره مشتریش باید آدمای بزرگ باشن تا این بازار بزرگ رو ببینن بفهمن. اون بازار خداست. تو بازارها و مشتریهای مشتری هم خداست. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. ولی همه نمیتونن تو این میدان بیان. این معادله رو اگر آدم نفهمید که ما فقیریم او غنیه. فقیر که از غنی چیزی نمیخواد. همه امکانات ما از طرف اوست. خب این امکاناتی که به ما داده اگر میگر میفرماد انفاق کنید در سبیل من، این نیست که او احتیاج به این امکانات دارد. او میخواد این امکاناتی که به ما داده که یه روزی هم از دست ما گرفته میشه برگرده به محضر خدای متعال و تو این داد و ستد ما رشد کنیم، ما بهره مند بشیم، ما تو این تجارت سود ببریم. چون تجارت با دیگران سراسر خسارته. تجارت با نفس، با شیطان، با اهل دنیا تماما خسارته. امکانات انسان از دست میره، چیزی بر نمیگرده. اون تجارتی که تجارت مربح است که خدا امتحانات فبشر بهشون بشارت بده که خوب تجارتی کردید، پس تبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، این تجارت با خداست. اگر انسان اینو نفهمید، معادله رو اشتباه فهمید، خیال کرد پیغمبر احتیاج به من داره. قرآن فهمد منافقی یه دی از اعراب بادیه نشین ها که با فرهنگ جاهلی زندگی میکنن، اون چه در راه پیامبر انفاق میکنن اینا غرامت خودشون میدونن، خیال میکنن پیغمبر بخواد از اینا غرامت بگیره. و من الاعراب من یتخذ ما ينفقو مغرما، اینا غرامت خودش میدونه. یتربص بكم الدوائر، دائما مترصد اینه که خطر بیاد جبهه شما رو از بین ببره. یه عده اینجوری هست، احساس میکنن این جبهه پیامبر متزلزل، ماندنی نیست، رشدی نداره. اگه امکاناتی هم بیارن تو این جبهه خرج میکنن نگرانن. همیشه هر لحظه منتظره که بساط نبی اکرم تو عالم جمع بشه. آدمی که اینجوری نگاه میکنه جبهه پیامبر جبهه متزلزل رو به فنا میدونه، امکانات خودشو بیاره اینجا، خیال میکنه باخته. اینطوری نیست. جبهه امام حسین جبهه ایست که ماندگاره، باقیه. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. پس بنابراین معادله اینه، ما دستمون دست فقیره، خدای متعال دست غنی. اگر خدای غنی میگه مالتون بیارید ببخشید تو راه من خرج کنید، فقط برای خود ماست. کسی که اینو فهمید امکاناتشو میاره خرج میکنه، این خرج کردن هم موجب شکوفایی خود انسان میشه. اون کسی هم که این معادله رو نفهمید بخل می‌ورزه بیاره در راه خدا، این بخل نسبت به خوده، این بخل نسبت به خدا و راه خدا نیست. بنابراین خدای متعالی سبیلی باز کرده، یک با نبی اکرم با معصومین یه راهی به سوی خدا باز شده. بعد از این راه به ما میگن آمنو و انفقو، مؤمن بشید به این رسول، به اون چه در دست این پیامبره، به اون غیبی که این پیامبر با اون معنوسه. بعد بیاد امکاناتتون رو تو راهی که این پیامبر داره باز میکنه براتون به سوی عالم بالا خرج کنید. این پیامبر سائل نیست. اگر سائل بود احدی به چیزی نمیداد. این پیامبر داعی، دعوت میکنه، راه باز کرده، میگه بیاد در راه من حرکت کنید. حالا که اینجوریست، اگر کسی بخل ورزید نسبت به خودش بخل ورزیده. و من یبخل فانما یبخل عن نفسه والله الغنی و انتم الفقراء. بعد میفهمد و ان تتولوا، اگرم شما روگردان شدید، نیامدید فی سبیل الله، امکاناتتون رو نیاوردید خرج پیغمبر خدا کنید، خیال نکنید پیغمبر خدا شکست میخوره، خیال نکنید این جبهه بی مشتری میمانه، خیال نکنید این بازار مشتری نداره. این بازار مشتری خودشو داره. فقط مسئله اینه، ما میخوایم شما هم مشتری این بازار باشید. خب نمیخواهید، نخواهید، شما خسارت میکنید، شما رو تبدیل میکنیم. و انت تولو یستبدل قوما غیرکم، شما اگه امکاناتتون رو نیاوردید، جانتون و مالتون و آبروتون رو کنار امیرالمومنین، خدای متعال شما رو تبدیل میکنه یه قوم دیگری رو جای شما میاره، ثم لا یکون و امثالکم، اینا مثل شما نخواهند بود. ببینید پایان سوره صحبت از یه حیات الدنیایی است که محیط لهو و لعبه. خدای متعال میفرماید با ایمان به عالم غیب و با تقوا دامنتون رو جمع کنید، از وسط این محیط لهو و لعب سالم عبور کنید. اگر دامن کشان رفتید فلکم یؤتکم اجورکم، مزدتون رو بهتون میدن، چیزی از شما کم نمیگذارن. بعدم میفرماید توجه داشته باشید، ما که میگیم از محیط لهو و لعب بگذرید، امکاناتتون رو بیارید، معناش این نیست که نیاز به امکانات شما داریم. سائل نیست، خدا سائل از ما نیست، رسول سائل از ما نیست. فقط پیغمبر ما خود من اموالهم، بگیر از امکاناتشون، زکات بگیر ازشون، صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم، شما داری اونا رو پاک میکنی، رشدشون میدی و صلی علیهم. این چون است که پیامبر احتیاج به ما دارن، سائل نیستن. یه راهی تو عالم باز کردن، پس چی اگه سائل نیستن؟ یه راهی باز کردن، میگن امکاناتتون رو بیارید تو این راه. پس این که میگن مواظب باشید دامنتون رو جمع کنید، با تقوا از محیط لهو و لعب عبور کنید، نرید امکاناتتون رو اونجا خرج کنید. این تقوا یعنی همین، یعنی امکاناتتون نریزید تو اون وادی، خرج نکنید خودتون اونجا، جمع جور از اینجا عبور کنید. با تقوا عبور کنید از وادی لهو و لعب، از کل محیط دنیایی که برای اهل دنیا ما آماده کردیم. شما مؤمنین ان تؤمنوا و تتقوا، اگر مؤمن شدید، اگر دامنتون رو جمع کردید، امکاناتتون رو نریختید تو این وادی، نذاشتید خار راه دامن شما رو بگیره، فلکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. شما اگر امکاناتتون رو تو وادی دنیا خرج نکردید، ما امکانات دنیا رو نمیخوام ازتون بگیریم. نمیگیم تو وادی دنیا با تقوا را برید، نگاه نکنید، نخورید، نبینید، تردامنی نکنید. نمیخوام بگیم امکاناتتون رو برید بدید به ما که بخت بورزید. سائل نیستیم. این که میگیم دامن بکشید از وادی دنیا به سلامت عبور بکنید، برای اینکه یه راهی گشوده شده، یه دعوتی هست، میخوایم شما دعوت خدا رو بشنوید، به دعوت خدا اجابت کنید. بازار دنیا یه بازاره، بازار خدای متعال بازار دیگری است. میخوام امکاناتتون رو بیارید تو این بازار خرج کنید. این تقوا و این که امکاناتتون رو سالم عبور بدید از وادی لهو و لعب و از وادی دنیا و محیط ائمه جور، نذارید اونا ببلعن امکاناتتون رو، این برای این است که این امکانات سالم بمونه. حالا یه دعوت دیگری است، ها انتم ها اولا، همین خود شما تدعونه. اگر امکاناتتون رو سالم حفظ کردید، نمیگیم امکاناتتون رو بدید به ما، یه دعوتی داریم، میگیم امکانات رو بیارید تو سبیل الله قرار بدید. با اینکه ما سائل نیستیم، با اینکه نیاز نداریم، بازم یه عده بخل می‌ورزن. اونایی که بخل می‌ورزن دیگه نسبت به خودشون دارن بخل می‌ورزن. چرا؟ والله الغنی و انتم الفقراء. علاوه بر این بدانید اگر شما حاضر نشدید امکاناتتون رو بیارید تو این راه، دیگران رو ما جایگزین شما میکنیم، اونا مثل شما نیستن، اونا بخل نمیبرزن، اونا با سر میان تو راه خدا، همه امکاناتشون هم میارن، خودشون هم بدهکار میزنن مثل اصحاب سیدش. این آیات ذیل سوره که یه جریان حیات دنیاییست، یه سبیل و راهی گشوده شده، میگن بیایید امکاناتتون بیارید تو این سبیل تا رشد کنید، مؤمن بشید، تقوا داشته باشید، امکاناتتون از دست حیات دنیا و شیطان به سلامت بگذرونید، حالا خرج خدا کنید. این ذیل سوره است. وقت اول سوره میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله. یه جریان کفری است تو عالم که صد عن سبیل میکنه. این راه خدا رو که خدا باز کرده و میگه بیاید تو این راه بایستید، این راه رو میبنده. اینهایی که این کار رو میکنن، راه رو میبندن، اضل اعمالهم، کل امکاناتشون تو عالم دنیا گم میشه. تمام اعمالشون گم میشه، هیچ نتیجه ای نداره. به عکس اونهایی که والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونها هستن و آمنوا به ما نزل علی محمد و هو لکم ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. پس یه جریان حیات الدنیا، یه جریان کفر و صد عن السبیل، یه جریان رسوله که اون راهی رو باز کرده، میگه یه دعوتی داره، میگه باید انفاق کنید. این جریان اهل دنیا و کفر صد عن السبیل میکنن، این راهو میبندن. بعد لذا در آیات بعد صحبت از یه درگیریه، میگه بین این دوتا جنگ میشه، شما باید بیایید وارد میدان شید، امکاناتتون رو بیارید اینجا خرج کنید. حالا داستان اون درگیری و جنگ رو انشالله عرض میکنم خدمتون. السلام علیکه یا ابا عبدالله.